آغاز جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد. به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی انشالله. تا ساعت 22 امشب با بخش دوم برنامه رادیو ایران در کنار شماییم. من لیلا سفری و همکارانم تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار شهلا صوفی، هماهنگی پریوش صالحی فرد و نویسنده محبوبه احمدی زاده. امیدوارم جمعه خوب و به یاد ماندنی در کنار اعضای خانوادتون بگذرونید و همراه با رادیو ایران باشید.
رویدادهای هفته.
با نام و یاد خدا. سلام، بعد از ظهر جمعتون به خیر و نیکی با برنامه رویدادهای هفته تا 25 دقیقه آینده همراه شما هستیم. من بابک مینایی هستم و امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. 3900 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ابتدا نگاهی کوتاه داریم بر مهمترین اخبار داخلی این هفته. رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست مجوز برداشت از صندوق توسعه تاکید کردند جبران خسارات از محلهای موجود را سریعا آغاز کنید. حضرت آیت الله خامنه‌ای جدیت دستگاه‌ها را در جبران خسارات مالی سنگین سیل لازم دانستند و از دولت خواستند از محلهای قانونی موجود اقدامات لازم را سریعا آغاز کند و در صورت نیاز از صندوق توسعه ملی برداشت شود. رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید بر همکاری سه قوه برای کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه با اشاره به اینکه اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام تعهدات متعددی را مطرح کردند که البته به آنها عمل نکردند گفت با سازوکار مناسبی که از هفته گذشته راه اندازی شده اروپایی‌ها برای اینکه کارشان را شروع نکنند دیگر هیچ بهانه‌ای ندارند. در هفته جاری تعدادی از صفحات اینستاگرامی منتسب به برخی از مقامات نظامی و حتی دولتی فعلی و سابق کشور بسته شده است. همچنین صفحات دیگری که با نام سپاه پاسداران و سپاه قدس در اینستاگرام فعالیت می‌کردند بسته شده است تا شاهد دیگری بر ادعای آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی باشد و سوی ادعای آزادی بیان در آمریکا هم روشن شود، چه آنکه این حذف می‌تواند نتیجه فشار دولت آمریکا بر مدیران اینستاگرام باشد. دفتر مرکزی اینستاگرام در ایالت کالیفرنیای امریکاست. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه امریکا در مورد تلاش این کشور برای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی ایران گفت آن که باید تغییر ماهیت دهد رژیم امریکاست نه ایران. کلیات و جزئیات طرح مقابله با اقدامات امریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح که دارای 13 ماده است تقدیم به هیئت رئیسه مجلس شده تا هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود. شنونده رویدادهای هفته هستید از رادیو ایران و حالا شنونده بخش شاخص.
شاخص.
فرمانده معظم کل قوا ظهر چهارشنبه این هفته در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی ارتش امروز را متدین‌تر و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در امداد رسانی به سیل زدگان و همچنین با تاکید بر لزوم اتحاد روزافزون نیروهای مسلح و زیبا خواندن دست برادری ارتش و سپاه پس از اقدام زشت آمریکایی‌ها علیه سپاه خاطرنشان کردند هر کاری که دشمن را عصبانی کند خوب و درست است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار نیروهای مسلح را از مظاهر و عناصر قدرت ملی خواندند و خاطر نشان کردند.
نیروهای مسلح یکی از مظاهر و عناصر اصلی قدرت ملی هستند بدون تردید. البته در همه کشورها اینجور نیست. در بسیاری از کشورها نیروهای مسلح عنصر اقتدار ملت ها نیستن، عنصر اقتدار قدرت ها و دیکتاتور ها و قدرت ها و اینا. یه وقتی که لازم شد تو سر ملت هم بزنن میزنن، حتی در اونجایی که ادعای آزادی خواهی و دموکراسیشون گوش فلک هم کرده. شما شنبه های پاریس رو ملاحظه کنید الان.
ایشان امداد رسانی ارتش و نیروهای مسلح به مردم در حوادث طبیعی را یک حضور مؤثر و حیاتی خواندند و گفتند
در این سیل اخیر هم، حالا من البته به نیروهای مسلح دستور دادم که برند، اما من میدونم، اطلاع دارم، قبل از دستور من هم بخش مهمی از نیروهای مسلح ارتش و سپاه و دیگران تو میدان بودن. ارتش در گلستان قبل از ستاد بحران حضور پیدا کرد. قبل از اینکه ستاد بحران پاش برسه به اونجا، ارتش اونجا حضور داشت.
رهبر انقلاب اسلامی ارتش امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه برشمردند و گفتند
امروز ارتش ما هم متدینتر از همیشه است، هم کارآمدتر از همیشه است. از همیشه کارآمد، یعنی انصافا هیچ تردیدی وجود نداره. حالا اونایی که عادت کردن به تحقیر ملت و تکریم خائنان به ملت، هی تکرار میکنن که ارتش مدرن رو رضا خان. همین ارتش مدرن در مقابل هجوم خارجی ها چقدر تونست مقاومت کنه؟ چند نفر تو اون ارتش مدرن وایسادن پای این مبارزه و جانشون رو از دست دادن؟ بشمارن ببینید. یک شبانه روز نتونستن مقاومت کنن. این ارتش 8 سال در یک جنگ منظم مقاومت کرد، ایستادگی کرد، فعالیت کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور منطقه ارتش و نیروهای مسلح و مقابله آنان با فتنه های دشمنان این سوال را مطرح کردند. اگر ارتش و سپاه در مبارزه با داعش وارد نمی شدند، امروز منطقه و کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داشت و چه کسانی بر آنها حکومت می کردند؟ فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای مسلح را لازم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و گفتند دست برادری دادن ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت امریکایی ها بود. در خصوص بیانات رهبر انقلاب در این دیدار توضیحات سردار علیرضا افشار رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه رو می شنویم.
وحدت ارتش و سپاه خیلی مبحث بسیار مهم و استراتژیکه تو کشورتون. دو تا نهاد هستن با دو سبک مدیریتی و دو خواستگاه و دو شکل کاری، ولی در یک میدان برای دفاع از کشور در کنار هم می جنگن و دفاع میکنن از کشور. این خودش بسیار مهم از این جهت که ما توانستیم سپاه و ارتش رو با تعیین خطوط فاصل هماهنگ با هم منسجم تحت رهبری مقام معظم رهبری که واقعا نمونه است. من فکر میکنم همین مدل اداره نیروهای مسلح رو اگه ما در سایر بخشا تامین بدیم همه مشکلات کشور حل میشه. لذا واقعا یک پارچگی و وحدت عمیق بین اونها ایجاد شده و وجود داره الحمدلله، که ما در این قصه کار احمقانه که در حقیقت ترامپ کرده بر علیه سپاه دیدیم که اجدان ارتش واقعا در همدلی و نزدیک شدن دیدگاه ها و به خصوص حضور در سپاه و حمایت از سپاه سنگ تمام گذاشتن و عزیزان ارتش ما با لباس سپاه خوب در خدمتشون بود. این نشون دهنده عمق صمیمیت و وحدت بین اونها. سپاه و ارتش حفظ شدن با ویژگی های مکمل هم هستن، تکراری نیستن و با اون تقسیم کار و وظایف وحدتی که دارن الحمدلله تونستن اون مأموریت های اصلی و ذاتی خودشون رو در دفاع از کشور و بازدارندگی دشمن و خدمات به بخش های مختلف عمومی حوادث غیر مترقبه و قانون اساسی اشاره شده الحمدلله موفق.
مراسم پایانی 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم صبح روز دوشنبه این هفته با شرکت اساتید برجسته و قاریان بین المللی و همچنین قرآن پژوهان و میهمانان شرکت کننده در این مسابقات در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد و شرکت کنندگان در این مسابقات به دیدار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار گفتند شهدای ما درس های زیادی را به ملت ایران دادند که نمونه بارز آن پدیده یکم نظیر حرکت عظیم مردمی برای کمک به مناطق سیل زده است.
الان همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان و دیگر مناطق میبینید، این آموزش شهدای ماست. امروز یه پدیده عجیبی است در کشورها، به این توجه دارید؟ حرکت عظیم مردم از سر تا سر کشور به سمت مناطق سیل زده، حالا خوزستان یه جور، لرستان یه جور، ایلام یه جور، مازندران یه جور، گلستان یه جور، میرن مردم اونجا، جوانها همراه با جوانهای خود اون محلها، با تنشون، با دستشون، با امکاناتشون، بعضیا با پولشون، با جنسشون، با هدایاشون امداد میکنن. حرکت عظیمی را افتاده. اینا در دنیا کم نظیر ها.
ایشان این روحیه را نتیجه آموزه‌ها و درس‌های قرآنی برشمردند و با اشاره به دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. اگرچه دشمنی‌ها و حجم و شدت آن بیشتر از گذشته به نظر می‌رسد، اما این اقدامات و توطئه‌ها نفس‌های آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی است.
آنچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام می‌دهند، این نفس‌های آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی است. هر چه اونها سخت‌تر بگیرن، اراده ما قوی‌تر خواهد شد. هر چه اونها شدت عمل به خرج بدهند، ما قوی‌تر خواهیم شد.
در خصوص بیانات رهبر انقلاب در این دیدار، توضیحات آقای دکتر اسقر زارعی کارشناس مسائل سیاسی رو میشنویم.
آنچه که در فراز از سخنان امام اعظم رهبری میشه به اون پرداخت این هست که چرا نظام سلطه با چنین وضعیت مواجه هستش. با توجه به سیاست‌های افراطی و یک جانبه‌ای که از ناحیه سران نظام سلطه خصوصا آقای ترامپ طی یکی دو ساله اخیر اتخاذ شده، در واقع میتوان گفتش که این نوع مواضع همونطور که بسیاری از خود سیاستمداران و کارشناسان مسائل روابط‌الملل در ایالات متحده آمریکا و در اتحادیه اروپا به اون واقف هستند و اذعان میکنند و باعث اختلاف و شکافهایی در طبقه نخبگان ایالات متحده آمریکا، خصوصا نخبگان سیاسی این کشور و مسئولان اجرایی در رده‌های مختلف شکل گرفته، واقعیتی است که سیاست‌های یکسویه و افراطی آقای ترامپ در خصوصاً یکی دو ساله اخیر باعث شده که شکاف و فاصله ایالات متحده آمریکا با حتی متحدین سنتی و کلاسیک خودش روز به روز بیشتر بشه و افول و سقوط و انزوای ایالات متحده آمریکا را حتی در نظر متحدین کلاسیک خودش رو به همراه داشته.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
در ادامه برخی از مهمترین اخبار خارجی این هفته را مرور میکنه. کلیسای تاریخی نوتردام پاریس آتش گرفت. کلیسای تاریخی نوتردام فرانسه با 800 سال قدمت و 13 میلیون بازدیدکننده سالیانه به دلیل کوتاهی مسئولان این کشور در عرض چند ساعت سوخت و بخش‌های وسیعی از آن از بین رفت. پس از اعتراض معاون وزیر امور خارجه ایران و احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر فرانسه در واشنگتن توییت‌های بحث برانگیزش را درباره برجام پاک کرد. او گفته بود پس از برجام ایران هیچ دلیلی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. در واکنش به اقدامات امریکا و ناتو، روسیه روابط نظامی و غیر نظامی خود را با ناتو کاملا قطع کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان در سوریه را هرگز به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا به امریکا هشدار داد هر گونه اقدام برای تعقیب قضایی علیه شرکت‌های خارجی طرف تجارت با کوبا می‌تواند به چالشی در سازمان تجارت جهانی و آغاز یک چرخه تقابلی در دادگاه‌های اروپا منجر شود. حالا شنونده بخش انعکاس هستید.
انعکاس.
ما محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان این هفته در صدر هیئت سیاسی و در ادامه مشورت‌ها و رایزنی‌های مستمر و منظم بین مقامات کشورمان و مقامات سوریه و ترکیه به سوریه و پس از آن به ترکیه سفر کرد. آقای ظریف در سفر به سوریه علاوه بر دیدار با عماد خمیس نخست وزیر و ولید معلم وزیر خارجه در نهاد ریاست جمهوری سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه و جهان رایزنی کرد.
سفری که امروز به دعوت مقامات عالی سوریه به سوریه داریم برای هماهنگی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور اجرای توافقات مسئولین دو کشور رؤسای جمهور در مورد روابط دو جانبه هست.
ناظران سفر وزیر خارجه کشورمان به سوریه در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات آستانه برای جلوگیری از ادامه کارشکنی‌های گروه‌های تروریستی مسلح در ادلب را مهم ارزیابی کردند. ظریف سپس از دمشق به آنکارا رفت تا با مقام‌های ارشد ترکیه دیدار کند. ظریف ابتدا با چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد و در نشستی خبری همکاری‌های منطقه ایران، روسیه و ترکیه را حلال مشکلات سوریه در منطقه عنوان کرد.
ما توانستیم در روند آستانه به نتایج بسیار خوبی برسیم و ظرف 3 سال گذشته شرایط در سوریه رو به شکل قابل توجهی آرام بکنیم.
وزیر خارجه ترکیه هم در این گفتگوی خبری خواستار روابط بیشتر با ایران شد.
ما بارها اعلام کردیم مخالف سیاست‌های یک جانبه آمریکا در منطقه هستیم. اقدامات آمریکا بر علیه کشورهای منطقه در دنیای کنونی کاملا منافقانه و غیر قابل قبول است.
آقای ظریف در این سفر با رئیس مجلس ملی ترکیه و اردوغان رئیس جمهوری این کشور هم دیدار کرد و توسعه روابط اقتصادی و رفع مشکلات منطقه‌ای و انتقاد از تصمیم یک جانبه از سوی آمریکا علیه کشورهای منطقه محور این دیدار بود. حالا دیپلماسی فعال ایران در سال جدید مقدمه است برای تقویت روند حل مشکلات منطقه به ویژه در مورد سوریه. مقدمه‌ای برای نشستی منطقه‌ای با نقش آفرینی ایران، روسیه و ترکیه که به زودی بار دیگر آستانه قزاقستان میزبانش خواهد بود. در این خصوص تحلیلی رو می‌شنویم از آقای فرزان شهیدی کارشناس مسائل منطقه.
دوران شلوغ دیپلماسی الان مشاهده هستیم در منطقه. محور این مناسبات دیپلماسی هم جمهوری اسلامی ایران هست. با توجه به شرایطی که الان پیش اومده در منطقه و خصوصا فشارها و تحریم‌هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران داره اعمال میشه و تشدید هم شده، این گونه سفرها و این گونه مناسبات دیپلماسی در سطح منطقه خب معنا و مفهوم خاص خودش داره. در بحث‌های منطقه‌ای خصوصا چیزی که مربوط به سوریه میشه و به ویژه بحث ادلب، چون آقای ظریف در ابتدای ورودش به ترکیه هم این را اعلام کرد که ما نگران بحث ادلب هستیم و توجه به نقشی که ترکیه در این منطقه داره میخوان به هر حال به دنبال توافقات و راهکارهایی باشیم که از اون نگرانی های ما کاسته بشه. بحث دیگر بحث اقتصادی هست. مناسبات اقتصادی بین ترکیه و ایران در سطح خوبی هست، منتها با توجه به تحریم هایی که پیش آمده مقدار اینها متاثر شده از فشارهای آمریکا. در این مذاکرات تا کارهایی در واقع دنبال بشه که اما بحث مثلا معافیت ترکیه و ادامه مناسبات اقتصادی با ایران و تجاری خصوصا و بالاخره بحث مسائل منطقه‌ای که میتونه تاثیرگذار باشه.
در هفته‌ای که گذشت کودتای نظامی علیه ژنرال عمر البشیر در سودان فضای سیاسی و رسانه‌ای منطقه را به خود معطوف کرد. ارتش سودان با محاصره ساختمان ریاست جمهوری و مقر اقامت ژنرال بشیر وی و دولتش را برکنار کرد و ارتش ابتدا زمام امور را در دست گرفت. اما وزیر دفاع سودان یک روز پس از ادای سوگند به عنوان رئیس شورای نظامی انتقالی در پی فشار افکار عمومی مجبور به کنارگیری شد.
جامعه سودان با شماری از چالش‌ها روبروست، چون متأسفانه در طول 3 دهه وضعیتی پیش آمد که میتوان آن را ویرانی جامعه توصیف کرد. اقتصاد از هم فروپاشیده شد، فقر گسترش و بیکاری افزایش یافت و جنگ‌ها برپا و زیرساخت‌های تولیدی ویران شد. در این مدت اراضی سودان فروخته شد و بدهی‌ها افزایش یافت. پس از نابودی این نظام، جامعه سودان متوجه خواهد شد که در نتیجه سیاست‌های نادرست در طول 30 سال گذشته اوضاع بسیار وخیم است.
با توجه به شرایط وجود التهاب در سودان زیاد است و دست به دست شدن قدرت در آن کشور شتاب حرکت این کشور به سمت درگیری ها را بیشتر کرده است. در خصوص تحولات سودان تحلیلی رو میشنویم از آقای دکتر صادق رمضانی، رایزن فرهنگی سابق ایران در سودان.
فعلا در صحنه سودان مردم ناراضی هستند، همچنان که در الجزایر هم همین اتفاق افتاده. به هر حال مردم مطالبهشون این هست که ارتش در کنار مردم برای برگزاری یک همه‌پرسی قرار بگیرن. مشکلی که امروز سودان باش مواجه هست فقدان رهبری است و در واقع هیچ حزبی که بتواند اون قیاده و رهبری مشخصی رو به عهده داشته باشه و مردم رو در واقع هدایت بکنه وجود نداره و این باعث نگرانی است که ممکن هست کشورهای خارجی به ویژه در واقع آمریکا و انگلیس بر این موج سوار بشوند و بحث اسلام‌خواهی در سودان رو منحرف بکنند و به نحوی در واقع سودان در اختیار حاکمینی قرار بگیره که گرایش‌های مشخصاً غربی داشته باشه و همون در واقع اتفاقی که برای تونس افتاد برای اینجا هم بیفته.
گزارش هفته.
همزمان با 29 فروردین روز ارتش و رژه روز ارتش، جنگنده بومی ایرانی کوسر عملیات مانور هوایی را بر فراز محل برگزاری مراسم رژه با موفقیت انجام داد. همچنین در این مراسم 3 فروند جنگنده سائقه، 3 فروند میگ 29، 1 فروند سوخت رسان 707 و 1 فروند جنگنده F-14 بر فراز مرقد مطهر رژه رفتند. گزارش این هفته رو میشنویم.
دستاوردهای دیگر از ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم رژه روز ارتش و با سخنرانی دکتر روحانی رئیس جمهور رونمایی شد. آقای روحانی در این مراسم تاکید کرد در سالهای 42 و 43 وقتی به سخنرانی‌های امام مراجعه می‌کنید می‌بینید که امام برای عزت نیروهای مسلح کشور احترام خاصی قائل است و یکی از اهداف انقلاب را عزت نیروهای مسلح می‌دانستند.
نیروهای مسلح جزء ملتند، قدرت خود را از آن حمایت از ملت می دانند و ملت استقلال و عزت خود را در کنار حضور نیروهای مسلح می بیند.
رئیس جمهور همچنین قدرت نیروهای مسلح ایران را قدرت کشورهای منطقه و قدرت دنیای اسلام خواند و افزود:
مردم منطقه، کشورهای همسایه، ملت‌های مسلمان، نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در برابر شما و در برابر منافع ملی شما نیست. نیروهای مسلح ما در برابر متجاوزین ایستادگی می‌کنند.
گفتنی است در رژه امسال برای اولین بار از جنگنده‌های بومی در رژه 29 فروردین استفاده شد و 3 فروند جنگنده سائقه، 3 فروند میگ 29، 1 فروند سوخرسان 707 و 1 فروند جنگنده F-14 بر فراز مرقد مطهر امام راحل رژه رفتند.
جنگنده تمام ایرانی کوثر از محل جایگاه عبور می‌کند. شاهد انجام مانور لوپس هواپیمای کوثر هستیم. جنگنده‌ای که با وجود سامانه پیشرفته نشانه‌روی مقابل خلبان، کوثر را در هدفگیری دقیق اهداف در زمره برترین جنگنده‌ها قرار داده است.
در رژه امسال شاهد نمایش اقتدار نزاجا و دستاوردهای نیروی زمینی ارتش با تانک ذوالفقار 3 و موشک‌های زلزال و نازعات هم بودیم.
ایران در رسانه ها.
این بخش هم نگاهی داره به رسانه های خارجی که ایران رو سرخط خبری خودشون انتخاب کردند. بشنوید.
شبکه آمریکایی NBC نیوز با اشاره به اقدام اخیر واشنگتن در تروریست معرفی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گزارشی نوشت کاخ سفید نیروهای مسلح قدرتمند ایران را هم ردیف القاعده و داعش قرار داد. این شبکه سپس به پیامدهایی که این اقدام به همراه دارد اشاره کرد و نوشت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پی این اقدام اعلام کرد که محبوبیت سپاه در پی این اقدام واشنگتن افزایش یافته است و اعضای سپاه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ در قلب‌های ملت ایران جا گرفتند.
ایران در رسانه‌ها.
بر اساس داده‌های پایگاه علمی وب آف ساینس در سال گذشته کشور ایران با 22.3% رتبه 15 تولید علم در جهان و رتبه نخست را در میان کشورهای اسلامی از آن خود کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این پایگاه علمی ایران توانسته است با ثبت بیش از 25500 مدرک در 6 ماهه نخست سال 2018 جزو 15 کشور برتر جهان از نظر میزان تولید علم قرار گیرد. پس از ایران کشورهای روسیه، سوئیس، سوئد، ترکیه و لهستان جایگاه‌های 16 تا 20 را کسب کردند.
ممنونیم که امروز هم شنونده این برنامه بودید. 30900 شماره پیامک این برنامه منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده شماست. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس. شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
هر لحظه، هر مکان، هر مکان با ایران یاران. ایران یاران شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد،
این جانب فرهنگی بازنشسته است. به عنوان ایران
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله،
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتغال،
ایرانیار رادیو ایران خرما،
شهر ساحلی کلچه،
روستای ولیعباد، از توابع شهر سانبانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران.
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانین سجاست کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
مهدویت سبزترین اندیشه یه که خداوند به انسان هدیه کرده و انتظار اون از برترین اعماله. پیشا پیش نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به همه منتظران و عاشقان اون حضرت تبریک و تهنیت میگم. امیدوارم این روزها بر همه ایران و ایرانیان به خوشی و دلخوشی بگذره و در آن خوشی حتما به یاد هم باشیم و همدیگر رو دعا کنیم.